بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. هفته گذشته توفیق بود من استان کرمان بودم و امکان تشکیل جلسه از اونجا فراهم نشد که خب امیدوارم انشاءالله توفیق پیدا بکنیم که در هفته های آینده ما دو جلسه دیگه غیر از جلسه امروزمون لازم داریم که به یه جمع‌بندی انشاءالله برسیم، چون میخواییم که نامه 53 رو هم تمام بکنیم. حداقل به دو جلسه یا سه جلسه دیگه نیاز داریم. حالا شاید هم امکانش اگه باشه در جلسه آینده بتونیم، در هفته آینده بتونیم بیش از یک جلسه مثلا برگزار بکنیم. حالا این رو بعد از کلاس من انشالله با دوستان مدرسه هماهنگ میکنم. راجع به نحوه آزمون هم انشالله جلسه پایانی نکاتی رو محضرتون عرض خواهم کرد. خب بحث ما بیان حکمرانی علوی بود بر اساس فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، همون نامه 53 نهج البلاغه. تا حالا بخش‌هایی از این نامه رو با هم خوندیم و از منظر حکمرانی بعضی توضیحات رو من دادم. رسیده بودیم به ابتدای بحث مسائل قضایی و حقوقی که من تیتر زدم به عنوان حکمرانی قضایی و حقوقی عادلانه. خب فرمایشات حضرت دقیقا شاخص بندی شده هست، عملیاتی عینیه. اینها رو میخونم و معنا میکنیم و رو بعضی از شاخص ها من تاکید خواهم داشت. ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک. اختر از همون اختیار کردنه، یعنی گزینش کن، انتخاب کن برای قضاوت بین مردم برترین شهروندان خودت رو در پیش خودت، یعنی اون کسی رو که فکر میکنی از همه قوی تره و برتره به لحاظ دانش و به لحاظ امور قضاوت، او رو انتخاب بکن. حالا این ملاک های افضلیت رو در ادامه میگه، یعنی چه کسی افضل است، این رو در ادامه توضیح دادن. شاخص اول برای افضل بودن، لا تضیق به الامور، کسی که از باعث نشه امور قضاوت که او دچار تنگنا بشه، امور قضاوت او رو دچار تنگنا نکنه، یعنی از پس این کار بر بیاد. ولا تمهک الخصوم، نوع مواجهش با متهمان به شکلی نباشه که گرفتار لجبازی بشه. آدمی که اهل لجبازی باشه به درد قضاوت نمیخوره. ولا یتمادا فی الزله، اگه فهمید اشتباه کرده بر خطای خودش و زلت خودش یعنی لغزش خودش پافشاری نکنه. ولا یحسر من الفیء الی الحق اذا عرفه، وقتی فهمید حق چیه بلا فاصله به حق برگرده. یه جوری نباشه که بگه خب من قبلا یه حرف دیگه ای زده بودم، الان یعنی بگم اشتباه کردم. اگر کسی یه همچین روحیه ای داشته باشه به درد قضاوت نمیخوره. قاضی کسی به درد قضاوت میخوره که به محض اینکه فهمید حق چیه و فهمید که در مسیر اشتباه بوده سریع برگرده. ولا تشرف نفسه علی طمع، آدمیه که گرفتار طمع نشه. الحمدلله رب. ولا یکتفی، چون اگه گرفتار طمع بشه میشه بهش رشوه داد و حکم رو ازش خریداری کردی. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاه، آدمی باشه، یکی از شاخصهای دیگرش اینه که زود قضاوت نکنه. بعضی ها اینجوری هم تا شما میخوایی یه چیزی رو توضیح بدی میگه فهمیدم فهمیدم دیگه ادامه نده. آدمی نباشه که به کوچکترین اشارهی بگه من فهمیدم، ولی در حالی که این نتونسته تا عمق قصه رو بفهمه. و اوقفهم فی شبهات، کسی باشه که درنگش در شبهات از همه بیشتر باشه، در امور شبهناک توقف کنه تا اینکه حق برش روشن بشه. و آخذهم بالحجج، شاخص دیگه اینه که آدم دلیلگرا باشه، سندگرا باشه، با ذهنیت خودش کارها رو پیش نبره، اهل سند باشه، اهل مدرک باشه. و اقلهم تبرمن به مراجعه الخصم، کسی باشه که از مراجعه متهمین به سوی خودش و به سمت خودش زود خسته نشه. و اصبرهم علی تکشف الامور، صبور باشه، از همه صبورتر باشه در کشف امور. و اسرمهم عند اتضاح الحکم، وقتی که حکم معلوم شد، نتیجه معلوم شد که حق با کیه، آدم قاطعی باشه در اجرای، در بیان حکم و قضاوت، اهل مسامحه نباشه. ممن لا یزدهیه اطراعون و لا یستمیله اقراعون. حالا خود این اسرمهم عند اتضاح الحکم، قاطعیت در صدور حکم رو دوباره براش شاخص معلوم کرده، گفته کسی که از کسانی که ستایش مردم باعث نشه که دچار خودبینی و تکبر بشه و همینطور تعریف و تمجید او رو به بیراهه نبره. و اولائک قلیل، آدمایی که این اوصاف رو داشته باشن تعدادشون کمه، این خیلی کمه. بنابراین حکمرانی قضایی خیلی کار سختیه، اگر مخصوصا این ویژگی ها و این شاخص ها رو ما در اشخاص قاضی بخواهیم که مراعات بشه. بعد میفرماید که باز در همین ادامه بحث قضاوت، ثم اکثر تعاهد قضایی وفسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الى الناس و اعطه من المنزله لديک ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليامن بذلك اختيال الرجال له عندك. این قسمتایی که قرمز کردم یعنی خیلی مهمه. خب شما یه کسی رو به عنوان قاضی انتخاب میکنی که این قضاوت بکنه، همین تمام؟ نه، میفرماید قضاوت این قاضی رو تا میتونی بررسی بکن، بعد نظارت باشه بر قضاوت قضات. ثم اکثر تعاهد قضائی، تعهد این قاضی رو، قضاوت هایی رو که داره میکنه، تا میتونی بیش از همه بررسی کن. حقوقش هم به مقداری که احتیاج داره بده، کم بهش حقوق نده. افسح له فی البذل ما یزیل علته، دست و دلباز باش برای این قاضی در این بذل، همون بذل و بخششه دیگه، ما یزیل و علته، اونقدر بهش بده که نیازش برطرف بشه، احتیاج نداشته باشه که از مردم، خدای نکرده، بخواد رشوهی بگیره. و تقل و معه حاجته الناس، اونقدر تو بهش بده که احتیاجش به مردم کم بشه. و اعتهی من المنزلت لدک، و مقامش رو در نزد خودت اونقدر بالا ببر که احدی از نزدیکان تو طمع نکنه که در این قاضی بخواد نفوذ بکنه. لیعمن بذالک اغتیال الرجال له اندک، تا از ضایع شدن خودش توسط مردم نزد تو در امان باشه. یعنی قاضی به قاطعیت قضاوت بکنه و نگران این نباشه که اگر خواسته های نزدیکان تو رو اجابت نکنه، قاضی رو از چشم تو میندازن، علیه قاضی پیش تو سعایت میکنند و قاضی از چشم تو میفته. نه، خیالش راحت باشه که اگر در برابر خواسته های نزدیکان تو مقاومت کرد از چشم تو نمیافته. فنظر فی ذلک نظرا بلیغا. جناب مالک در انتخاب قاضی تا میتوانی دقت کن. چرا؟ فان هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا. این دین یعنی دین اسلام در گذشته اسیر دست اشرار بوده، یعنی قضاتی بودند که اینها انسانهای سالمی نبودند، بر اساس هوا و هوس در اون حکومتهای سابق عمل می شده و قضات در طلب دنیا بودند، می خواستن که با قضاوتهای ناعادلانه برای خودشون امکاناتی رو فراهم کنن. تو مواظب باش که این اتفاق در حکومت تو نیفته. تو داری مصر میری، مصر یه جاییه که اولین باره که میخواد حکومت عدل علوی رو تجربه بکنه، چون اونجا عرض کردیم در آغاز بحث که محمد ابن ابی بکر فرمان روا بود، ولی کارگزاران بنی امیه خیلی فشار آوردن و او کمک خواست از امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت امیر مالک اشتر رو فرستاد که بره اونجا و قدرت رو از جناب محمد ابن ابی بکر که از کارگزاران شایسته بود البته به دست بگیره، که خب به شهادت رسید البته توسط عوامل معاویه. این مجموعه نکاتی بود که در بحث حکمرانی قضایی بود، اما محور بعدی مربوط میشه به حوزه کارگزاران حکومتی، حوزه حکمرانی اداری، شاخصهای کارگزاران دولتی. ثم منظر فی امور مالک. جناب مالک سپس دقت کن در امور کارمندان خودت. عمال یعنی کارمندان. پس تعمل هم اختبارن، اونها رو با آزمایش به کار بگیر، یعنی کسی رو تا آزمون ازش نگرفتی و آزمایش نگرفتی، دوره آزمایشی رو به اصطلاح پشت سر نگذاشته، اینها رو وارد کار اداری نکن. ولا تولهم. بس ببینید یک شاخص چی شد، یعنی این که نگاه کن در امور کارگزاران خودت با دقت افراد رو به کار بگیر یعنی چی؟ حالا شاخص ها رو میگه. یک، به کارگیری با اختبار، یعنی یه دوره آزمایشی سپری کنن. امروز هم هست، مثلا یه کسی رو یه جا جذب میکنن، میگن یه 3 ماه مثلا آزمایشی باش ببینیم بلدی بلد نیستی چطوریه مثلا. ولا توله محاباتن و اثرتن. جذب کارمندان از روی به اصطلاح هوا و هوس و خودرایی نباشه. محاباتن یعنی این که من دلم میخواد، من خوشم میاد فلانی رو به کار بگیرم، حالا قطع نظر از این که او توانمندی داره یا نداره. اثرتن هم که همون بحث خودرایی و اینها هست. میفرماید که محابات و اثره یعنی تصمیم گیری بر اساس هوا و هوس و خودرایی، شعبه های جور و خیانت رو همه رو در خودش داره. فانهما، این دوتا یعنی محابات و اثره یعنی هوا و هوس و خودرایی، جماع من شعب الجور و الخیانه، اینها مجمع همه انواع و اقسام ستم ها و خیانت ها هست. آدمی که بر اساس هوا و هوس خودش عمل میکنه و بر اساس استبداد و خودرایی عمل میکنه، همه جور جور و خیانت ازش سر میزنه. و توخ منهم اهل تجربه و الحیا. گزینش کن از میان اون کسانی که آمدند که اونها رو به کار بگیری در امر حکومت، کسانی رو که سابقه کار دارن، اهل تجربه هستن، اهل حیا هستن، از خانواده‌های شایسته هستند، از کسانی هستند که در اسلام قدمت دارند و القدم فی الاسلام المتقدمه، فانهم اکرم و اخلاقا. این جور آدما، یعنی آدم‌های با تجربه، با حیا، اهل خانواده‌های شایسته و اهل خدمت در اسلام، کسانی که این شاخص‌ها رو دارند، اینها اکرم و اخلاقا هستند، اخلاقشون کریمانه تره. بنابراین وقتی که با ارباب رجوع مواجه میشن، با اخلاق باهاشون برخورد میکنن و اصح و اعرازن. اینجور افراد انگیزه هاشون سالم تره، صحیح تره. و اقل و فلمتام اشرافن، اینها مردمانی هستند که طمعشون کمتره، برای خاطر پول دنبال هر کاری نمیرن، هر کاری انجام نمیدن. و ابلغ و فی عواقب الامور نظرن، اینها در ارزیابی امور دقیق تر عمل میکنند. ثم اسبق علیهم الارزاق، البته حواست باشه که اینها رو تأمین بکنی، بن مواد غذایی به قول امروزی ها به اینها باید به موقع بدی، جیره آنان را فراوان بده، رزق و روزی رو تا میتونی براشون تأمین بکن که مشکل معیشت نداشته باشن. اگه کارمند گرفتی، این کارمندت باید تأمین باشه. و این ذالک قوت لهم علی استصلاح انفسهم، این برنامه، یعنی این که تو رزق و روزی اینها رو به اندازه‌ای که نیاز دارن براشون تأمین بکنی، در اصلاح وجودشون خیلی مؤثره و باعث نیرومندی اینها میشه. و غنا لهم ان تناول ما تحت ایدیهم، اینها دیگه به اون چه که در اختیارشون گذاشتی خیانت نمی کنن، تصرف در اموال بیت المال نخواهند کرد، چون تو حق و حقوقشون رو میدی. و حجتون علیهم ان خالفوا امرک او سلموا امانتک، و البته یک برهانی هست در اختیار تو اگر اونها اوامر تو رو مخالفت بکنند یا اینکه در امانت خیانت بکنند، یعنی تو میتونی اونها رو مورد پرسجو قرار بدی و بازخواست بکنی، چون دلیلی نداشته که در امانت خیانت بکنند یا دلیلی نداشته که مخالفت بکنند با اوامر تو، چون تو بهشون حقوق مکفی میدادی. این هم بحث حکمرانی اداری یا نحوه به کارگیری افراد در سمت‌های مختلف، به اصطلاح بحث گزینش و به کارگیری نیروها و منابع انسانی و امور پرسنلی به قول امروزی ها. اما بحث بعدی حکمرانی نظارت و بازرسیه. حالا شما افرادی رو گزینش کردی، به کار گرفتی، تمام؟ نه، باید بر اینها نظارت بکنی. ثم تفقد اعمالهم، بر عملکرد کارگزاران خودت باید نظارت داشته باشی، رسیدگی داشته باشی. چطوری؟ یه ماموران مخفی انتخاب بکن که اینها بهت خبر بدن که اینها با مردم چه برخوردی دارن، با مردم چگونه تا میکنن. و بعث العیون، عیون جمع عین، یعنی ماموران اطلاعاتی، ترجمهش به جاسوس ترجمه دقیقی نیست. و اصل عیون یعنی یه ماموران اطلاعاتی در سراسر کشور داشته باش که اینها مراقبت بکنند از عملکرد کارمندان دولت، ماموران و مدیران و مسئولان در ارتباط با مردم و به تو گزارش بدن. خب خود این عیون یعنی ماموران اطلاعاتی ویژگی‌هاشون باید چی باشه؟ چه شاخصهایی داشته باشن؟ من اهل صدق و الوفاء علیهم، کسی رو مامور اطلاعاتی خودت قرار بده، به قول امروزی ها میشه حراست دیگه، حراستی که در دستگاه ها هست، کسی رو مامور مخفی خودت قرار بده که اهل صدق باشه، از راستگوییش مطمئن باشی، اهل وفا باشه، یعنی اهل خیانت نباشه، اطلاعات نادرست بهت نده. فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعیه. فلسفه این بازرسی پنهانی اینه که ماموران امانتدار باشن و با رعیت مدارا بکنن. اگه یک کسی که شما فرستادی به عنوان استاندار یا فرماندار یا مدیر کل در یک شهری در یک منطقه، این بدانه که از سوی مقامات عالیه مورد نظارته، این باعث میشه هم امانتدار باشه و هم اینکه با رعیت و شهروندان با مدارا و مهربانی عمل بکنه. و تحفظ من الاعوان، حواست به این دوروبریات باشه. فان احد منهم بسط يده الى خيانه اجتمعت بها عليه عندك اخبار و عيونك اکتفیت به ذالک شاهدا. اگر بهت خبر رسید که یکی از اینها به خیانت دست زده و ماموران مخفی که تو داشتی، ماموران اطلاعاتی، خبرش رو بهت مخابره کردند، اخبار و عیونک یعنی اخبار ماموران اطلاعاتی تو، چشمهای تو یعنی ماموران اطلاعاتی تو درباره اون خیانت، خیانت این اعوان یعنی همین کارمندان، کارکنان، اینها بهت رسید، اکتفیت به ذالک شاهدا، همین کافیه دیگه. وقتی دیدی گزارش آمده راجع به خیانت این فرد از ماموران اطلاعاتی که فرستاده بودی، فبسطت علیه العقوبه فی بدنه، این فرد رو باید عزل بکنی و کیفر باید ببینه در ازای اون خیانتی کرده، چون این فردی رو باید کیفر بدی و مجازاتش کنی. و اخذته به ما اصاب من عملهی، به اندازه جرمش او رو مؤاخذه کن. ثم نسبته به مقام المذله، و او رو از پستی که داشت برکنار بکن و بعد بچشه مزه ذلت و خاری رو، به هر حال اون رو نبر سری پست دیگری قرار نده. و وسمته بالخیانه، اینو بعد همه بدانن که خیانت کرده، یعنی بقیه هم بدانن که این رو به کار نگیرن و بشه بازدارنده. و غلطته آرد تهمه، یعنی این گردنبند بدنامی رو به گردن این شخص آویزان کن. حالا امروز بعضی وقتا افراد میگن که مثلا نباید اگه کسی تخلفی مرتکب میشه ما نباید این رو مثلا بگیم یا اعلام کنیم یا تو رسانه ها بگیم. حضرت خب نظرش برخلاف اینه دیگه، میگه اینو اعلام کنید به همون اندازه که مرتکب جرم شده تا از مقام عزت به ذلت بیفته و دیگران چون این کارهایی رو دیگه درس عبرت بشه انجام ندن. خب این بحث هم تمام. حالا وارد بحث حکمرانی مالیاتی میشیم. در عرصه مالیات چند تا نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یکی وسواسی که حضرت داره نسبت به مردم، اینکه حتما باید وقتی دولت مالیات میگیره هوای مردم رو داشته باشه. نکته دوم بحث تولید و توسعه و پیشرفته، یعنی حتما وقتی مالیات میگیریم باید حواسمون باشه که تولید آسیب نبینه، فعالیت مردم آسیب نبینه. لذا من تعبیر کردم به توسعه و حمایت و مشارکت مردمی. حالا عبارتها رو میخونیم، البته یکم تونتون میخونیم تا بتونیم به همه بحث ها برسیم، به خاطر کم بوده وقتمونه. می فرماید و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله، جناب مالک تو به امر مالیات بپرداز. رسیدگی کن به امور مالیاتی، مالیات رو از مردم دریافت کن، منتها به ما یصلح و اهله، به نحوی که صلاح و مصلحت مالیات دهندگان درش رعایت بشه. یعنی بیخیال نباش که بری به مردم بگی تو اینقدر باید مالیات بدی، حالا اون هرچه عجز و لابه میکنه، هرچه برای شما توضیح میده، بیخیال باشی. نه، گوش بده حرفاشونو، ببین چی میگن. فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم. تو اگر مصلحت مالیات دهندگان رو رعایت بکنی، مصلحت دیگران رو هم رعایت کردی، مصلحت مردم دیگر رو هم رعایت کردی. چرا؟ چون که ولا صلاح لمن سواهم الا بهم، چون که برای دیگر مردم آسایش فراهم نمی شود جز با بهبودی اوضاع و احوال مالیات دهندگان. یک مالیات دهنده اگه وضعش خوب باشه، تولیدش رو به راه باشه، کارش رو به راه باشه، راضی باشه از کار خودش و مالیاتی که میده، وضعیت دیگر مردم هم رو به راه خواهد بود. ولی اگر شما با تولید کنندگان بد برخورد کنید، مالیات بیشتری بگیری و این کار و کاسبیشو تعطیل کنه، خب امور مردم هم به هم میریزه دیگه. لذا میفرماید چرا؟ لأن الناس کلهم عیالون علی الخراج و اهله، چون که همه مردم جیرخار مالیات دهندگان هستند و به نوعی خانواده مالیات دهندگان محسوب میشن. اگه شما نتونی مالیات بگیری، امنیت مردم رو نمیتونی تأمین کنی. اگه امنیت رو نتونی تأمین کنی، امور توسعه مادی و معنوی جامعه به هم میخوره. لذا میفرماید ولیکن نظرک فی عمارت الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. باید بیش از جمع آوری مالیات در اندیشه آبادانی زمین باشی. باید نظر تو، تدبیر تو، دقت تو در عمران زمین، در آباد کردن کشور، بیش از نظر و دقت تو در جمع‌آوری مالیات ها باشه. باید خیلی دقت کنی تولید آسیب نبینه. اهمیت تولید بیش از اون مالیاته. تو اگر با مالیاتی که میگیری به تولید صدمه بزنی، خب فایده نداره که. لأن ذالک لا یدرک الا بالعماره. دلیل این امر چیه؟ دوباره دلیلشو میگه. به خاطر اینکه مالیات دریافت نمیشود مگر با آباد کردن زمین. اگر کارهای روی زمین، کشاورزی، تولید، اینها آسیب ببینه، خب مالیات هم کم میشه دیگه. پس شما مراقب باید باشی که تولید کم نشه تا مالیات کاهش پیدا نکنه. و من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد. هر کسی که در طلب مالیات بیفتد بدون توجه به آبادانی شهرها، این شهرها رو خراب میکنه. خیلی این مطلب مهمه. یعنی مالیات هدف نیست، مالیات اصل نیست، توسعه و پیشرفت کشور اصله. وقتی که توسعه و پیشرفت کشور اصله، باید در مالیات گرفتن ما این سیاست رو دقت بکنیم که رعایت بشه، که وقتی داریم مالیات جمع میکنیم، ببینیم با این مالیاتی که ما میگیریم تولید برای تولید کننده به صرفه خواهد بود از این پس یا نه. اگر تولید برای تولید کننده به صرفه نباشه، خب ما مالیات رو امسال گرفتیم، ولی سال بعد که میریم مالیات بگیریم، میریم طرف دیگه نیست، این زمین رو دیگه نکاشته، این کارخونه دیگه تعطیل شده، ورشکست شده، تولیدی نداره. و اهلک العباد. بله. و من طلب الخراج، این ادامه اون جمله هست، من طلب الخراج به غیر امارتن، هر کسی که مالیات رو جمع بخواد بکنه بدون توجه به پیشرفت کشور، یک اخرب البلاد، شهرها رو خراب میکنه، و اهلک العباد بندگان خدا رو به نابودی و هلاکت میندازه، شغلشون از دست میدن و شکست میشن. ولم یستقم امره الا قلیلا، حکومت چون این کسی به جز اندک زمانی دوام نمی آورد. یعنی وقتی مالیات نباشه خب دولت هم دچار فروپاشی میشه. لذا توصیه هایی میکنه. فان شکوا ثقلا او علتا او انقطاع شرب او بالت او احالت ارض اقتمرها غرقون او اجهف بها عطشون خففت عنهم به ما ترجو ان یصلح بهی امرهم. بنابراین حواست باشه اگه این مالیات دهنده وقتی میری سراغش که مالیات بگیری از سنگینی مالیات شکایت کرد، ثقل یعنی همون سنگینی، شکایت کرد میگه مالیاتی که میگیری خیلی زیاده، او علتن مثلا به شما میگه که این مزرعه من امسال آفت زد، من ندارم که اینقدر مالیات بدم، یا میگه که انقطاع شربن، من اون چشمه‌ای که داشتم، قناتی که داشتم این مزرعه رو آب میدادم امسال خشک شده بود، به اندازه پارسال محصول نداشتم. او بالتن، باله یعنی اون انقطاع رو به باله هم بزنیم، بارون کم اومد، مثلا محصول من دیمی بود، باران کم آمد محصول من کم شد. یا میگه که زمین من غرق شد در آب، سیل آمد زمین من غرق شد. یا اجهف بهاعتشون، یا اینکه خشکسالی شد. خففت عنهم به ما ترجو ان یصلح بهی امرهم، سعی کن تخفیف بدی بهشون، اونقدر تخفیف بده تا بتونن برای سال آینده رو پای خودشون وایستن، تا زمانی که وضعشون بهتر میشه بهشون تخفیف بده. ولا یثقلن علیک شیئون خففت به المعونت عنهم، و این تخفیفی هم که بهشون میدی حواست باشه خیلی بر تو سنگین نیاد، یعنی هی فکر نکنی که حالا من تخفیف میدم این خیلی مثلا کار مهم میدارم میکنم، نه سختت نباشه، راحت تخفیف بده بهشون. این تخفیف تو فإنه ذخرون، این یک ذخیره‌ای هست، یعودون بهی علیک فی امارت بلادک و تزیین ولایتک، این تخفیفی که به اینها میدی یه ذخیره‌ایه که باعث میشه که شهرها مسیر آبادی رو در پیش بگیرن و شو یک مملکت زیبایی داشته باشی، یک مملکت سرپا، یک مملکت اهل تولید. این خب یه مملکت زیبایی هم میشه، علاوه بر این که افکار عمومی رو هم با خودت داری، من از تجلابه که حسن ثنائه، مردم هم میگن آفرین عجب فرمان روایی، عجب دولتی، ما امسال مثلا یکم خشکسالی داشتیم حواسش به ما بود، الان کرونا اومده بود مثلا حواسش بود که ما فروشمون کم بوده، خیلی روزها مغازمون بسته بوده، نمیدونم کارخونمون تعطیل بوده، این هوای ما رو داشت. این جمله خیلی مهمه، یعنی بحث افکار عمومی برای امام علی علیه السلام خیلی اهمیت داره، اینکه بر زبان مردم درباره حکمرانان مطالب خوبی جریان داشته باشه، مردم تعریف و تمجید بکنن از حکمرانان خودشون. و توجه که به استفاضه العدل فیه، تو با این کار خودت سفره عدالت رو در بین مردم گستراندی و این خیلی چیز خوبیه. معتمدن فضل قوتهم به ما ذخرت اندهم من اجمام که لهم. در حالی که تو با فرصتی که به اینها دادی، با تخفیفی که به اینها دادی، یک ذخیره ایجاد کردی که سرمایه اجتماعی تو بیشتر شده و اعتماد اینها به تو بیشتر شده و اعتماد اونها به تو بیشتر شده، هر دو جور، هم اعتماد تو به اونها، هم اعتماد اونها به تو. در حالی که با قوت بخشیدن به آنان به وسیله اون ذخیره‌ای که در تخفیف مالیات نزد ایشان نهاده ای، می توانی بر آنان اعتماد کنی. و ثقت منهم به ما عودتهم من عدلک علیهم، سرمایه اجتماعی تو افزایش پیدا کرده دیگه، با این عدالت و مهربانی که تو در حق اینها به خرج دادی، عدل رو در میان اینها محکم کردی. و رفق که بهم، اهل مدارا شدی با اینها. و ربما حدث من الامور ما اذا عولت فیه علیهم من بعده تملوه طیبتا انفسهم بهی، چه بسا گرفتاری هایی که پس از این اگر به وجود بیاد، اینها با طیب خاطر به کمک دولت بیاند و به دولت کمک بکنند. این جمله که اینجا قرمز رنگ شده خیلی جمله مهمیه، یه قانونه. میفرماید فإن الأمران محتمل ما حملته، اگر شما کشور آبادی داشته باشید، تولید در کشور شما رونق داشته باشه، هر چه رو دوش مردم بذاری تحمل میکنن. اما اگر بنیه کشور ضعیف باشه، یه مطلب کوچیکی رو هم رو دوش مردم بگذاری تحمل نمیکنن، جامعه منفجر میشه. فإن الأمران محتمل ما حملته، ترجمه ای هم که شده ملاحظه بفرمایید، چه این که بر مملکت آباد آنچه را بار کنی تحمل کشیدنش را دارد. اما اگر مملکت آباد نباشه چی؟ نه، یه مثلا گرون کردن بنزین هم میتونه یه جرقه ای بزنه به اون کشور، همین چیزی که اخیراً در قزاقستان بود اتفاق افتاد تو این آسیای میانه. پس نوع فشاری که ما میخواییم روی مردم بیاریم، باید حواسمون باشه که وضعیت مردم چگونه هست، تحملشون چقدره. اگر کشور توسعه یافته باشه، پیشرفته باشه، وضع مردم خوب باشه، خب تحمل میکنن، هر چقدر رو دوششون شما بار بگذاری تحمل میکنن. اما اگر اینجوری نباشه، نه. فإن الأمران محتمل ما حملته، یک نظریه بسیار مهمی از امیرالمومنین علی علیه السلام. و انما یوتا خراب الارض من اعواز اهلها، میدونی علت خرابی زمین چیه؟ علت خرابی زمین تنگ دستی اهل اون زمینه. وقتی مردم فقیر میشن، تنگ دست میشن، دیگه نمیتونن رو زمین کار کنن، دیگه اصلا بذری ندارن که بر زمین بپاشن و گندمی تولید کنن و یا دیگر نیازمندی هاشون رو. این قسمتی که باز من قرمز رنگ کردم اینجا در این شرح نهج البلاغه، این سه جلدی که منتشر شده از فرمایشات مقام معظم رهبری، به این عبارت ایشون در خیلی، در بسیاری از سخنرانی های خودشون استناد فرمودن، حضرت آقا، هم قبل از انقلاب هم بعد انقلاب. و انما یعوز اهلها لاشراف انفس الولاد علی الجمع، خیلی مطلب مهمیه ها. حالا چرا مردم فقیر میشن؟ میگه فقر و نداری مردم ناشی از زرندوزی حکمرانان هست. اگر حکمرانان مالندوزی نکنن، مردم فقیر نمیشن دیگه. حالا چرا حکمرانان زرندوزی میکنن؟ چون طرف امروز سر پست و مقام هست، نسبت به فرداش شک داره، آیا سال آینده من این پست رو دارم یا ندارم، میگه معلوم نیست، پس بذار امسال جمع کنم که برای تا آخر عمرم مثلا داشته باشم. آدم های غیر مؤمن اینطوری میشن دیگه. و سوء ظن هم بالبقا، طرف نمیدونه که آیا بازم سر این پست خواهد بود یا نه. میبینی جمع کرد، از کشور فرار کرد، اختلاس کرد، چه کرد، فلان کرد، و قلت انتفاع هم بالعبر. و اینها البته اهل عبرت و پند هم نیستند، از تاریخ کم درس میگیرند. این هم مربوط به بخش مالیات که فوق‌العاده نکات مهمی بود. نباید به مالیات به چشم درآمد ما نگاه بکنیم، به مالیات باید به چشم یک ابزار برای سیاست گذاری باید نگاه کنیم، که اون بخشی رو که در اقتصاد شما میخواهید رونق پیدا بکنه اونجا مالیاتش کمتر خواهد بود، اون بخش هایی رو که میخواهید کمتر سمت و سوی اونها رونق داشته باشه اونجا مالیاتش رو بیشتر میکنید. به هر حال نگاه به مالیات به مثابه درآمد باید در اولویت دوم قرار بگیره. اولویت اول در بحث مالیات ها باید به عنوان یک سیاست کنترل اقتصادی مورد استفاده قرار بگیره. اما بحث و رعایت مردم، رعایت تولید کنندگان، اینها باید اولویت اول حفظ تولید باشه، حفظ حرمت مردم باشه، حفظ توانمندی اقتصادی مردم باشه. اما بخش بعدی، این بحث مالیات هم تمام، بخش بعدی مربوط میشه به حکمرانی امور اداری و برنامه ریزی یا دبیرخانه ها و مراکز راهبردی کشور. خب اینجا حالا شاید بشه عبارت های دیگه ای هم گفت، اگه چیزی به نظرتون رسید بفرمایید. من این برداشت ها به نظرم رسیده، حالا عبارت هاش رو میخونم ببینید که حضرت چه فرمودن. ثم انظر فی حال کتابک فول علی امورک خیرهم و اخصص رسائل کلتی تدخل فیها مکائدک و اسرارک و اجمعهم لوجوه صالح الاخلاق. ببینید حواستون باشه، در اون زمان که مثل امروز کامپیوتر و اینکه همه باسواد باشن و این سیستم ها که نبوده دیگه، تعداد افراد باسواد کم بوده، بعد نامه ها درست نوشته میشد، بعد فرستاده میشد به ایالت ها و ولایت های مختلف. بعضی از اینها از مسائل محرمانه بود، مسائل جنگی بود، مسائل نظامی بود، بعضی از نامه ها عادی بود، یعنی خلاصه همه چی دست این کسانی بود که در دبیرخانه ها به قول امروز بودند، منشی بودند، کاتب بودند. میفرماید حواست به کاتبان خودت باشه، حواست به منشیان حکومتی باشه. هر کسی رو نمیشه شما سر این پست ها قرار بدین. فول علی امورک خیرهم، بهترین آدم ها رو سر این کار نویسندگی و منشیگری بگذار. وخصوص اختصاص بده رسائلک، نامه هایی رو که در اون نامه ها اسرار جنگی رو می نویسی، طرح و برنامه های خودت رو می نویسی، به اجمع حمل وجوه صالح الاخلاق، به اون کسانی که در تمام خوبی های اخلاق در همه اوصاف اخلاقی از همه بهتر باشه. یعنی نگاه کن بهترین این کاتبان و منشیان کیه، اونو بگذار مخصوص اون اسناد طرحهای استراتژیک و اسرار نظامی. اینا رو هر کسی رو نباید بگی بنویسه، چون می نویسه بعد هم بیرون ممکنه بره به خلاصه این ور و اون ور بگه و اسرار شما در اختیار دشمن قرار بگیره. مکائدک، مکائد جمع کیده، یعنی اسرار از طرح و برنامه های نظامی به قول امروزی ها، طرح‌ریزی های استراتژیک. مکائد یعنی اون برنامه های استراتژیک کشور. اسرارک، اسرار جمع سر، یعنی رازها، امور اطلاعاتی امنیتی. پس این قسمت، یعنی این کتاب همه چی رو اینا می نوشتن دیگه، بهشون گفته می شد می نوشتن. پس شبیه مترجمان امروز، مثلا توی مذاکرات ها اینا حضور دارن و از همه چی با خبر میشن. این نیست که شما بگید طرف مترجمه، نه، باید خیلی دقت بکنید که اسرارتون لو نره. ممن لا تبتره الکرامتو فیجتر او بها علیکه فی خلاف لکه به حضرت ملع، لا تقصر به الغفله ان ایراد مکاتبات امالک علیک و استار جواباتها علی السواب عنگ. میفرماید که ویژگی های کاتب رو داره میگه ها، این کاتب چه کسی باید باشه. فرمود برای طرح‌های استراتژیک و اسرار نظامی بهترینشون نظر اخلاق و ویژگی های منشی و گرایشی باید باشه. بعد حالا توضیح میده یعنی چطوری باشه، شاخصهاش چیه، من چجور بفهمم که یه کسی مثلا از همه بهتره. میگه که یک، کسی باشه که پست و مقام او رو گرفتار مستی و تکبر نکنه. لا تبتره الکرامه و یجتر او بها علک، تا اینکه این باعث بشه که در جمع با تو مخالفت بکنه. یه اینجور کسی نباید باشه. اینکه کاتب مثلا مالک اشتر شده، کاتب حکومت شده، گرفتار غرور بشه، تو میگه اینجوری بنویس، اون میگه که نه قربان اینطوری بنویسیم بهتره. یعنی در حضور جمع دستور تو رو میخواد که نقض بکنه. دو، کسی باشه که غفلتش سبب کوتاهی در رسوندن نامه‌های ماموران حکومتی به تو نباشه. اگه نامه ای رسید آدم زبر و زرنگی باشه، سری بیاره واسط بخونه. اینطوری نباشه که حالا اینو یه جا بندازه، حالا کی مثلا یادش بیاد یه وقتی نامه رو بیاره بخونه که دیگه وقتش گذشته، دیر شده باشه. سه، در جواب دادن نامه ها هم معطل نکنه، حواسش باشه که جواب نامه ها رو از تو بگیره و بفرسته، خودش خودسرانه جواب نده، از اون ور غفلت هم از جواب دادن نکنه. فی ما یأخذ لک و یعطی منک، یعنی حواسش باشه که چه چیزی رو از تو میگیره، چه پاسخی رو از تو میگیره و برای اونها میفرسته، این اشتباه نکنه، بی خیال نباشه، تنبل نباشه. ولا یضعف عقدن اعتقده لک ولا یعجز عن اطلاق ما عقد علیک، کسی باشه که در انعقاد قراردادهایی که به نفع تو هست کوتاهی نکنه و از به هم زدن قراردادهایی که به زیان تو هست ناتوان نباشه. به محض اینکه میبینه این قرارداد به نفع ما هست ببنده، به دید به ضرر ما هست به همش بزنه. فلا یجهل و مبلغ، پس قرارداد بستنا هم با اینها بوده، یعنی کارهای دیپلماتیک رو هم اینها انجام میدادن. فلا یجهل و مبلغ قدر نفسهی فی الامور، قدر و اندازه خودش رو بدونه، خیلی مهمه. کسی که قدر و اندازه خودش رو ندونه این دچار مشکل میکنه، هم خودش رو هم حکومتی رو که از طرف او داره نمایندگی میکنه. حواسش باشه که اگه مثلا در یه تیم مذاکره نشسته داره با طرف مقابل سر یه قراردادی بحث میکنه یا هر کاری که داره انجام میده، جایگاهش چیه، با چه کسی باید از طرف مقابل بنشینه بحث بکنه. حالا این جمله اینجا خیلی مهمه، ثم لا یکن اختیارو که ایاهم علا فراستک و استنامتک و حسن ذن منک. تا اینجا حضرت اینجور مطلبی رو نفرموده بود، یعنی در مورد کارگزاران حکومتی در بحث‌های قبلی همه جا میگفت که خودت دقت بکن، اما اینجا یه نکته مهمی رو میگه، میگه حواست باشه در انتخاب منشی و کاتب به هوش و ذکاوت خودت تکیه نکنی، به هوش و ذکاوت خودت تکیه نکنی، حتما این از یه سری فیلترها باید بگذره. چرا؟ میگه چون ممکنه که تو رو فریب داده باشن، یه کسی به تو نزدیک بشه، ظاهر سازی بکنه، خوش خدمتی بکنه، تو فریب بخوری. لذا باید دقت بکنی که این اتفاق نیفته. فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولات بتصنعهم و حسن خدمتهم، چرا که مردمان برای جلب نظر حاکمان به ظاهر سازی دست میزنن، خوش خدمتی میکنن، تملق میگن، چاپلوسی میکنن، تو دچار اشتباه ممکنه که بشی. ليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء، در حالی که پشت این چاپلوسی که میکنه یا ظاهر سازی که میکنه هیچ خبری از امانتداری و خیرخواهی نیست. در ظاهر به شما وانمود میکنه که من خیرخواه شما هستم، من آدم امانتداریم، ولی فی الواقع امانتدار و خیرخواه نیست. بنابراین آزمایش بکن چون این افرادی را. به ما ولو لسالحین قبلک، ببین عمل کردشون چی بوده، یه بررسی سوابق اینها رو دستور بده انجام بشه. اگه آدم هایی هستن که سوء سابقه دارن نباید اینها رو به کار بگیری، حتما باید امتحان پس داده باشن، از پیشینه خوبی برخوردار باشن. فعمد لأحسنهم کان فی الامته اثرا، اون کسی آدم خوبیه و میتونی ازش به عنوان کاتب استفاده بکنی که در میان مردم خوشنام باشه، جامعه و افکار عمومی او رو تایید بکنن. وقتی میگی فلانی، عامه مردم بگن آره آره چقدر عالی، چقدر این آدم خوبیه. و اعرفهم بالامانت وجهن، در جامعه به عنوان امانتدار معروفتر باشه. اعرفهم یعنی معروفتر باشه، نه اینکه فقط معروف باشه. پس باز اینجا به افکار عمومی تکیه میکنه حضرت. آدمی رو به کار بگیر به عنوان کاتب خودت که از نظر افکار عمومی آدم نیکوتر و به امانتداری معروفتر باشه. باز اینجا به افکار عمومی توجه کرده، اینات بفرمایید، و به امانت داری. در این شاخصهای حکمرانی بحث امانت داری اینقدر برجسته نشده، ولی در فرمایش امیرالمومنین هم بحث امانت داری خیلی برجسته شده، هم بحث افکار عمومی. فإن ذلك دلیل على نصیحتک لله ولمن ولیت امره، این مدل گزینش هم نشانه خیرخواهی تو برای خدا هست و هم برای کسی که عهده‌دار کار او هستی، یعنی من علی. من که تو رو به عنوان حاکم دارم میفرستم به مصر، این مدلی که من میگم اگه کار بکنی هم باعث میشه که تو دستورات خدا رو رعایت کرده باشی، هم ملاحظه منو کرده باشی و برای من یه آدم خوبی باشی. واجعل رأس کل امر من امور که رأسن منه، یکی که امور خودت رو تقسیم بندی بکن، تقسیم کار بکن، در رأس هر قسمتی یه رئیس قرار بده. مثلا مکاتبات نظامی، مکاتبات دیپلماتیک، مکاتبات اقتصادی، مکاتبات فرهنگی، مکاتبات مربوط به مالیات ها، مکاتبات مربوط به زمین ها قرار بده. در رأس هر بخشی از کارهای خودت یه رئیسی از خودشون، یعنی اون هم از همون کاتبان باشه. لا یقهره کبیرها و لا یتشتت علیه کثیرها. ویژگی مدیر باز چی باشه؟ دو تا شاخص داده، یکی این که اگه کار زیاد شد عاجز نشه و اگه کار زیاد شد پریشان نشه. پس بزرگی امور باعث نشه که اظهار عجز بکنه و تشتت امور، کسرت امور باعث تشتت نشه، یعنی شیرازه امور از دستش در نره. و مهما کان فی کتابک من عیبن فتقابیت عنه الزمته، حواست باشه جناب مالک، اگه در کاتبان تو، منشیان تو عیب و ایرادی باشه مسئولش خودت هستی، کسی دیگه ای مسئولش نیست. پس باید خیلی دقت بکنیم. بحث بعدی حکمرانی بازرگانی و صنعتی، باز با گرایش مشارکت مردم و حق مردم و حقوق مردم. ثم استوصی به تجار و ذوی الصناعات. حواست باشه، حواست به تجار باشه، حواست به صاحبان صنایع باشه. اگه کسی بهت تذکر داد، گفت که هوای فلان تاجر رو داشته باش، فلانی دچار مشکل شده، هوای اینا رو داشته باش. و اوصی بهم خیرن، نسبت به تجار که مردمن دیگه، دولتی که نیست، و صاحبان صنایع به نیکی سفارش بکن. یعنی به ماموران خودت، به فرمانداران خودت، به نیروهای ارتش خودت، به هر کسی که مامور حکومتیه و حتی مردم عادی، بگو هوای این تاجران و صنعتگران رو داشته باشن. حالا چه اون کسانی که یه جا مقیمند، چه اونایی که در گردشن. ببینید یه وقت یه کسی در یه شهری مغازه داره، داره تجارت میکنه، یا یه کارخونه تولید یه مثلا کفشی داره، دیگی داره، چیزی داره، یا نه اون آدمایی هن که المضطربه به مالی، المقیم منهم یعنی کسی که یه جا ساکنه، مقیمه، المضطربه به مالی یعنی کسی که از این شهر به اون شهر کاروان تجاری داره و اجناس رو میبره، یا صنایعی رو که در یه شهر تولید شده اینا رو از اون شهر به یه جای دیگه میبره، اینا رو هواشون رو داشته باش. خب اون زمان ها راه ها ناامن بود، اگر هوای تجار و صاحبان صنعت رو حکومت ها نمی داشتن، مردم به مشکل برمیخوردن. کافی بود یه کاروان تجاری مثلا یه هفته دیر وارد یه شهری بشه، مردم دچار کمبود میشدن دیگه. و المترفق به بدنهی، اونهایی که اهل صنایع دستی هستند، یه کارهایی رو با دستهای خودشون درست میکنن، عرض کردم لباسی، پارچه‌ای میبافن، نمیدونم کفشی درست میکنن، دیگی درست میکنن، چاقویی درست میکنن. و اینا مواد المنافع، اینها مایه منافع مردم هستند. و اسباب المرافق، اینها اسباب راحت جامعه هستند. و جلابها من المواعد والمطاره، اینها جلب کننده سودها از مکانهای دوردست هستند. فی برک و بحرک، چه بیابان چه دریا، یعنی گاهی فقط مسیرهای خشکی رو طی میکنن، گاهی مسیرهای دریایی رو طی میکنن تا براتون وسایل بیارن یا ببرن. و سهلکه و جبلکه، گاهی تو زمین دشت حرکت میکنند اینها، گاهی در زمینهای کوهستانی و ناهموار. و ایسولا یلتعم الناس لمواضعها، اینها معمولا یه جاهایی میرن که به طور معمول مردم اونجاها نمیرند. و لا یجترعون علیها، اینها یه جاهایی میرن که مردم عادی جرأت نمیکنن اونجاها برند. فانهم سلمون، تجار اهل صلحند. لا تخاف و باعقته، که از ضرر اونها بیمی نیست. و صلحون لا تخشا قائلته، و اینها اهل صلح و مسالمت و صلح طلبند به اصطلاح، که ترسی از بدی و آسیب آنان وجود نداره. کنایه از این که یه تاجر چون اهل معامله هست از جنگ خوشش نمیاد، دوست داره که بین کشورهای مختلف، بین مردم مختلف صلح باشه، آشتی باشه، تا این تجارتش رونق داشته باشه. البته خب این مربوط به تجارت اون زمان هست. امروز صاحبان کارخانه های تسلیحاتی و صنایع بزرگ مخصوصا در امریکا مستحضرید که از عوامل ایجاد جنگ ها در سطح دنیا هستند، چون هرچه جنگ و ناامنی بیشتر بشه اینها اسلحه بیشتری در واقع می فروشن. اینجا منظور همین تجار و صاحبان صنایعی هست که به مردم نفع می رسانند. و تفقد امورهم به حضرتک و فی حواشی بلادک، حواست باشه به امور این تجار و صنعتگران که در گوشه کنار شهرهای تو پیدا میشن رسیدگی کنی، هوای اینها رو داشته باشی. اما تذکرم میده حضرت، حواست باشه که اگر نسبت به امور تجاری و صنعتی نظارت نداشته باشی، توشون یه آدمایی هم هستن که به مردم میخوان ضرر بزنن، آدمای تنگ نظر، آدمای اهل احتکار، آدمای گران فروش. اینها رو هم ولو تعدادشون کمه ولی باید حواست باشه اینها رو کنترل کنی. و علم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات و ذلک باب و مذره للعامه و عیب علی الولاد. بدان با همه این اوصافی که من گفتم و تعریف و تمجیدهایی که از تجار و صاحبان صنایع کردم و اینکه باید هوای اینها رو داشته باشی به اینها کمک بکنی، بدان که در میان اینها یه گروه اقلیتی هم هستند که آدمهای تنگ نظری هستند، آدمهای بخیلی هستند، آدمهای اهل احتکار هستند، سودجو هستند، کسانی هستند که گران فروشن، قیمت رو هر جور دلشون بخواد میگذارن و این دروازه آسیب به عموم جامعه هست. یعنی اگر جلوی اینها گرفته نشه به عموم مردم صدمه میرسه و این عیب و ننگیه که بر زمامداران هست. اگر در یک کشوری احتکار رونق بگیره، گران فروشی رونق بگیره، تجار و نیروهای اقتصادی هر کی هر کی باشه، هر کس هر چقدر دلش میخواد قیمت بگذاره، این عیب و ایراد به حکومته. معلومه که حکمرانی اقتصادی در این کشور ایراد داره، ولی اگر حکمرانی اقتصادی رو به راه باشه نباید یک چنین اتفاقاتی بیفته. فمنع من الاحتکار، جناب مالک از احتکار جلوگیری کن، مواظب باش که کسانی اجناس رو انبار نکنن بعد بخوان به قیمتهای گران به مردم بفروشن. فان رسول الله صلی الله علیه و آله منع منه، خود پیغمبر از احتکار منع فرمود، نمیگذاشت که کسی احتکار بکنه. ولیکن البیع بیعا سمها، داد و ستد باید در جامعه آسان باشه، اون هم به موازین عدل، بر موازین عدالت باشه. کسی حق نداره که به مردم ظلم بکنه. و اسعار لا تجهف بالفریقین من البایع والمبتاع، نرخ معامله باید یه نرخی باشه که نه فروشنده و نه خریدار هیچ کدوم متضرر نشند. فمن غارف حکرتن بعد نهی که ایاهو فنکل بهی و عاقبهو فی غیر اسرافن، هرگاه کسی پس از نهی تو دست به احتکار زد فنکل بهی، او را مجازات کن. الحمدلله. و عاقب ها فی غیر اسرافه، ولی حواست باشه که در مجازاتش دیگه زیاده روی نکنی، مجازات به اندازه باید باشه، باز از اون ور نیفتی. این هم بحث مربوط به عرصه حکمرانی اقتصادی، اهم از اقتصاد تجاری و اقتصاد صنعتی. بحث بعدی مربوط میشه به حکمرانی محرومیت زدائی یا حکمرانی امدادی. ثم الله الله فی طبقت سفلا من الذین لا حیلت لهم، حواست به طبقات پایین جامعه باشه که هیچ راه در روی بلد نیستن، من المساکین و المحتاجین، از کار افتادگان، نیازمندان و اهل البؤسا و زمینی، افراد زمینگیر. فان فی هذه الطبقه قانعا و معتر را، در میان این افراد فقیر کسانی هستند که روی سوال دارند، کسانی هم هستند که نه روی سوال ندارند. یک کسی میگه به من کمک کنید، یک کسی نه همینم روش نمیشه بگه. وحفظ لله ما استحفظک من حقه فیهم واجعل لهم قسما من بیت مالک و قسما من غلات صواف الاسلام فی کل بلد. بخشی از بیت المال رو برای رسیدگی به این مردم نیازمند قرار بده. حالا اونجا میگه سهمی از غلات خالصجات رو هم برای اینها قرار بده. حالا در هر زمانی فرق میکنه اینها، حالا اون موقعی همچین چیزی بوده، ولی به هر حال مسئله مهم اینه که باید برای اینها برنامه ریزی داشته باشی که دسته ای از مردم که فقیرن اینها رو باید بهشون رسیدگی کنی. بعد حواست باشه اون کسی که از حکومت دوره هموقت سهم داره که اون کسی که به حکومت نزدیکه. مثلا یک کسی که در پایتخته و فقیره هموقت باید بهش رسیدگی کنی که یک کسی که در مرز داره زندگی میکنه. یعنی اینجور نباشه که اون کسی که پیش چشم تو بهش رسیدگی کنی ولی اون کسی رو که نمیبینی از تو دورتره، از پایتخت دورتره، به اون رسیدگی نشه. نه، اینا باید یکسان دیده بشن، به همشون باید رسیدگی کنی. خب و کلون قد استرئی تحقهو فلا یشغلن نک انهم بترون. حواست باشه که خودت چون وضعت خوبه یه وقت از رسیدگی به امور اونها غافل نشی. ما خودمون که غرق نعمت میشیم ممکنه که حواسمون نباشه که یه عده فقیرن. من که شام میخورم سیرم ممکنه حواسم نباشه که یه عده امشب ممکنه گرسنه خوابیدن مثلا. بله، حواست باشه که از وقتی به امور مهم و کلان جامعه میپردازی نسبت به امور کوچک بیتوجه نباشی. پس بیتوجهی به امور کوچک به بهانه پرداختن به کارهای مهم و بزرگ، این عذر خوبی نیست، این پذیرفته نیست. فلا تشخص همک انهم ولا تسعر خدک لهم. اینجا حالا یه توصیه های اخلاقی هم میکنه، خیلی جالبه. میفرماید که از اندیشت در امور ایشان دریغ نکن، یعنی به فکر اینها باش، غم غصه اینها رو بخور، به فکر اینها باید باشی. رو از آنان بر متاب، صورتت رو از اینها بر نگردون، سعی نکن اینها رو نبینی. میگه از یه در دیگه بری، چون این در اگه از اینجا بری مثلا فقرا هستن. نه، از همون جای برو که اینها هستن. و تفقد امور من لا یصل الیک منهم من تقتهمه العیون. حتی نسبت به امور اون نیازمندان و محتاجانی که به تو دسترسی ندارند، به اونها هم باید رسیدگی کنی. اونهایی که دیگران اونها رو میبینن بی توجه از کنارشون رد میشن، تحقیرشون میکنن، راجع به اونها بررسی کن، کنجکاوی بکن. و فرق، میگه ففرق لأولئک طبقتک من اهل الخشیت و التواضع. افرادی رو از آدم‌های مورد اعتماد خودت، کسانی که خدا ترس باشن، متواضع باشن، مخصوص این کار قرار بده. بگو رسیدگی کنن جایی گوشه کنارها آدم فقیری جا نمونده باشه. فلیرفع الیک امورهم، این نمایندگان تو بعد امور اونها رو بیارن به تو گزارش بدن. و تو باید به صورتی درباره اینها عمل کنی که روز ملاقات با خدا هر چه که میگی پذیرفته بشه. یه عذری نیاری که اونجا پذیرفته نشه. چرا؟ به خاطر اینکه در میان شهروندان این آدم‌های نیازمند از همه مردم به دادگری و انصاف نیازمندترند و در ادای حق اینها تو باید به شیوه‌ای عمل بکنی که عذرتو نزد خدای متعال مورد قبول واقع بشه، مخصوصا به یتیمان و سال خوردگان باید رسیدگی کنی. و تعهد اهل الیتم، حواست به یتیمان باشه. و زبر رقته فسن، حواست به سال خوردگان باشه. من لا حیلت له، کسی که اصلا کاری واسه خودش نمیتونه بکنه. و لا ینسب للمسألت نفسه، حتی نمیتونه از مردم تقاضای کمک بکنه. ذالک علی الولات ثقیل و الحق کله ثقیل. میدونی بر حاکمان چه چیزی سخته؟ این رسیدگی به این امور محرومان خیلی سنگینه، برای اینکه باید همش خرج کنن دیگه، برای یه گروه هایی که فعلا اونها تولیدی برای جامعه ندارن. بعد میفرماید که مالک حواست باشه، حق کلن سنگینه، الحق کله ثقیل، وقد يخففه الله على اقوام طلبوا العاقبه فصبروا انفسهم ووثقوا بصدق ما وعد الله لهم. گاهی وقتا خدای متعال این حق رو برای بعضی ها سبک میکنه، سنگینیشو بر میداره. کسانی که خواهان عاقبت به خیری هستن، کسانی که اهل صبر و استقامت هستند، کسانی که به خداوند و وعده‌های خداوند ایمان دارند. بنابراین جناب مالک، وجعل لذب الحاجات من که قسمن تفرق لهم فیه شخصک، یه وقتی از ناحیه خودت مخصوص این فقرا قرار بده. این که بالا گفت نمایندگانی رو این ور اون ور بفرست که مورد اعتماد تو باشن، متواضع باشن، به تو بیان اخبار رو بگن. حالا اینجا میفرماید نه، خود تو هم علاوه بر اینکه حالا نماینده میفرستی این ور اون ور، خودت هم یه وقتی رو برای رسیدگی به امور فقرا و صاحبان نیاز حتی از غیر فقرا قرار بده. یه وقت نیاز مردم پول و مسائل مادیه، یه وقت نیاز مردم یه چیزای دیگه ایه، اصلا ربطی به پول و اینها نداره. این الان تقریبا اگه بخوایم مثال بزنیم شبیه این چیز میشه. این سفرهای استانی هست، مردم میان نامه میدن، هی میدین مثلا در یه سفر استانی گاهی میلیونها نامه میدن، صدها هزار نامه میدن. من تلویزیون میشنیدم میگفت اکثر این تقاضاها، نامه ها، تقاضاهای مالیه. مثلا یک کسی جهیزیه میخواد، اون یکی وام میخواد. و تجلس لهم مجلسا عاما، یه وقتای جلوس عام بذار، بیا بشین اونجا، هر که بتونه بیاد پیشه. فتتواضع فیه لله الذی خلقک، تو در این جلسات تواضع میکنی دیگه برای خدایی که تو را آفریده. و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرتک، محافظان خودت رو اینا رو بگو کنار برن، مزاحم مردم نشن. یعنی اونجا کنارت وای نیستن که اینا جرأت نکنن حرف بزنن. حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتئن، تا اینها با تو سخنگوشون سخن بگه. خیلی جالبه، یعنی مثلا 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر از فلان روستا، از فلان شهر، از فلان اداره، بله 50 نفر از دادگستری آمدن، حالا یه نفر به نمایندگی میخواد صحبت بکنه، 100 نفر نمیدونم از کجا اومدن، سخنگوشون میخواد صحبت بکنه، دور و برت خلوت باشه که اینا بتونن بدون ترس و نگرانی و لکنت زبان حرفاشونو بزنن، تا سخن بگوید با تو سخنگوی اونها غیر متتعتئن، بدون لکنت زبان، بدون ترس، بدون نگرانی. بعد می‌فرماید که من از رسول خدا شنیدم که بیش از یک بار فرمود، یقول فی غیر موطنه، می‌فرمود در بیش از یک مورد، یعنی خیلی حضرت این رو فرمودن، لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القویه غیر متتعتعن. هیچ امتی، لن یعنی نفی ابد، هیچ امتی به پاکی نمیرسد مگر اینکه حق افراد ضعیف در اون جامعه از قدرتمندان بدون لکنت زبان و با صراحت گرفته شود. ثم احتل الخرق منهم والعیه و نح عنهم الضیق والانف یبسط الله علیک بذلک اکناف رحمته. آنگاه خشونت کلامی اونها و برقاتی حرف زدنشون رو تحمل کن. بالاخره اینا بلد نیستن خیلی فصیح و بلیغ و با کلاس صحبت بکنن، ممکنه یه خشونتی در حرف زدنشون باشه، ممکنه آداب و رعایت نکنن، تحمل کن، مراقب باش که غرور تو رو نگیره، غرور و خودپسندی رو از خودت دور کن تا خداوند هم رحمت خودش رو بر تو بگستراند و ثواب طاعتش رو به تو بدهد و اون چه هم که به مردم میدی با خوشرویی بده و سعی کن که با تواضع باشه، با مهربانی باشه، با عذرخواهی باشه، بگو ببخشید این مشکلات رو شما دارید، ما نمیخواستیم اینطوری بشه، تلاش میکنیم که وضعتون از اینه که هست بهتر بشه. بعد می‌فرماید که قسمتی از امور هم هست که باید خودت به انجام اونها بپردازی، از جمله پاسخ دادن به کارگزاران دولت. بعضی وقتا این فرماندارانی که گذاشتی، مسئولینی که نصب کردی، یه سوالاتی دارن. این دیگه بحث محرومین تمام شد اینجا. اینجا بحث محرومین تمام شد، از این ثم وارد بحث جدید میشه، بحث شیوه ارتباط حاکم و حکمران با مسئولینی که خودش نصب کرده. این رو دیگه من میگذارم برای جلسه بعدی. ببخشید یه خورده امروز ناخوش احوال هم بودم و شاید نتونستم خوب صحبت بکنم، یکم صدام گرفته بود، عطسه میومد و شاید اذیت شدید بیش از روزهای دیگه. من از محضرتون عذرخواهی میکنم. انشالله که این حرفای خوب رو بتونیم عمل هم بکنیم. یعنی ما یکی از مشکلاتمون شاید اینه که به این حرفای خوب کمتر میرسیم که عمل بکنیم و الا در هر ساعتی که وارد میشیم میبینیم که حرف خوب زیاد داریم. حالا انشالله که عزممون جدی باشه برای عمل به این فرمایشات و عملیاتی کردن اینها، مخصوصا که دقیق و شاخص بندی شده هم هست. در خدمتتون هستم، اگر احیانا نکته‌ای باشه، مطلبی باشه، فرمایشی داشته باشید. خب شما رو به خدا میسپارم، التماس دعا، خدا نگهدار.